بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خیلی باید شکرگزار باشیم خدای متعال رو که مجددن نعمت درس و بحث و کلاس و مباحثه و اینها رو برای ما پیش آورد. اگه یه مقداری به اطرافمون توجه کنیم خودمون رو غرق در نعمتهای خدا میبینیم و خب انسان باید زبان شکر داشته باشه. خیلی ما باید تلاش کنیم که این قلب شاکر، زبان شاکر، اینها در ما پرورش پیدا بکنه. علامت موفقیت انسان اینه که شاکر باشه. علامت سعادت و خوشبختی انسان اینه که قلب شکرگزار و زبان شکرگزار داشته باشه. خیلی واقعا نعمت هست. یه مقدار انسان دقت کنه. وقتی همین شهید مطهری اینجور تو ذهن منه که میگفت من تو حیات فیضیه ایستاده بودم و به ذهنم گذشت که حالا چی شده، مثلا این همه سال در حوزه و درس و بحث و اینها مثلا چی شده. بعد میگه با خودم مقایسه کردم که اگر میرفتم در جای دیگری و تحصیلاتی میداشتم، تعبیرشون اینه که فوقش اینه که مثلا میشدم وزیر مثلا، ولی الان کجا هستم؟ یه مقدار تأمل کردم دیدم که خب سرمایه های زیادی الان نصیبم شده، عقاید صحیح و درست پیدا کردم، اندیشه استوار پیدا کردم، دین رو بهتر شناختم، پرسش های اساسی فطری انسان رو حل و فصل کردم تا حدودی که در توانم بود. خب اینا چیز کمی نیست، خیلی مهمه. سعادت حقیقی انسان هم بیناست. خیلی باید خدا رو شکرگزار باشیم که دست ما به کتاب و دفتر و قلم و قرآن و روایات و تو فضای دین شناسی و اینها هستیم و این شکرگزاری اثر خودش رو در سعادت انسان میذاره. خوبی که یه وقتی انسان مثلا نیم ساعتش، یک ساعتش غرق در شکر خدا بشه. مثلا یه نمازی رو که شروع میکنه از اول تا آخرش بنا رو بر این بذاری که هیچی از خدا نخواد، یعنی به معنای، چون گاه از اوقات انسان غرق در طلب میشه، خوبه گاه از اوقات غرق در شکر بشه. این همه نعمت هایی که خداوند ارزانی داشته، امروز رو سر تا سر شکر خدا بکنم، به زبان، به قلب، مثلا ببینه که چجور میشه حالاتش و وضعیتش چجور میشه. خیلی خوب، ما شکرگزار هستیم که از این که این نعمت مجددن به ما عنایت شد. راجع به درسی که داریم، یعنی نهایت الحکمه، ما تا کنون تا مرحله شیش رو گذراندیم، یعنی پایان مرحله شیش بود. علی القاعده باید تا پایان مرحله هفت میرسیدیم، ولی حالا بحثا به شکلی طی شد که تا پایان مرحله شیش رو موفق شدیم. الان از این بعد هم از مرحله هفت تا پایان کتاب هم بحثای خیلی مهمی پیش روی داریم. این مباحث مهم فلسفی مطرح هست، بحث وحدت و کثرت، بحث علت و معلول، بحث قوه و فعل، بحث قدم و حدوث، بحث عقل و عاقل و معقول و مرحله دوازده هم که الهیات به معنی الاخص، مباحث خیلی حساس و اثرگذار فلسفی ما پیش روی داریم. قبلا هم عرض کردیم مثلا مرحله شیش با اینکه از اهمیت فلسفی خیلی زیادی برخوردار نیست، ولی در نهایت الحکمه خیلی مفصل مطرح شده. خب ما هم به تبع این که در نهایی اومدیم و باعث میخوندیم و خوندیم، یه مقدار وقت ها رو مرحله 6 گرفته، ولی در اصل بحث خیلی مهمی در پیش داریم. مخصوصا خیلی دوست میداشتم که مرحله 12 که الهیات من الاخصه یک دور برای عزیزان که معقول میخونن به نحو فلسفی و عمیق‌تر و گسترده‌تر و با حوصله بیشتری طی بشه. متاسفانه وقتی سال به اونجا میرسه یه مقدار با عجله و اینها مباحث سپری میشه. گرچه ما تو دوره قبل یه مقدار از سال بعد رو هم همون مباحث مرحله 12 گرفت. برای چون بنای تحصیلی این هستش در 2 سال نهایی تمام بشه، ما باید یه کاری بکنیم که یه مقدار از این بحث ها با سرعت بیشتری طی بشه. جاهایی رو که میخوایم تأنی بیشتری داشته باشیم اونجاها بیستیم. و یه نکته ای که تو این مباحث هست، برخی از بخش ها مثلا همین مرحله ای که الان ما میخوایم شروع بکنیم شباهت های خیلی زیادی با بدایه داره. دوستان خوبی که یه کار تطبیقی هم مرتب داشته باشن. اصلا برخی از فصل هایی رو که ما در اینجا داریم عیناً همونی هستش که در بدایه گذروندیم. ما الان بنا رو برای این میذاریم که اون مباحث تقریبا حل و فصل شده است، فقط برای اینکه به ذهن ها بیاد و یاد عزیزان بیفته اون بحث رو تکرار میکنیم. تو همین مرحله که الان مطرح خواهیم کرد مثلا در نهایه 9 فصل اومده، در بدایه 10 فصل مطرح شده. منتها فرقش اینه که اون چی که اینجا به عنوان خاتمه تر شده در بدایه 1 فصل شده. یه خوردم فصول جا به جا شده. مثلا فصل 3ی که ما الان تو مرحله وحدت و کثرت اینجا داریم عیناً بدون یه خورده کم و زیاد، فقط چند تا جمله تفاوت داره، این همونی هستش که تو بدایه اومده. یا فصل اول شباهت‌های بسیاری داره، فصول بعدی هم همینجور. فقط بسیاری از این فصل‌هایی که در نهایی اومده یه خورده مفصل‌تر شده. حالا عرض خواهیم کرد اونجایی که رسیدیم مثلا برخی از فصول در نهایی خیلی کوتاه اومده، بنزه یه نصف صفحه اومده، ولی در اینجا 2-3 صفحه بحث شده. یا انواع تقابل‌ها یه خورده مفصل‌تر در نهایی مورد توجه قرار گرفته. ما تلاش میکنیم که بحث‌هایی رو که در بدایه دوستان طی کردن یه مقدار با سرعت بیشتری مطرح بشه، بقیه بحث‌ها بیشتر روش تأنی بشه. حالا تو همین مرحله 7 که عنوانش هست فی الواحد و الکثیر، در بدایه عنوانش فرق میکنه. در بدایه همونی که سطر اول فصل اول در اینجا اومده به عنوان تیتر مرحله اومده، یعنی فنقسام الموجود الى الواحد و الکثیر، در بدایه به این شکل اومده، یعنی همون مباحث تقسیمی موجود. مثلا موجود میگیم یا مستقل یا رابط یا خارجی یا ذهنی یا همینجور تقسیم های دیگری که داره. از جمله تقسیم های اینه که موجود یا واحد است یا کثیر. عنوان مرحله تو بدایه به اون شکل اومد، ولی تو نهایه داره فی الواحد و الکثیر. خب آیا اینا با هم فرق دارن؟ کدوم یک از اینا مزیت داره؟ یه چیزایی یادم هست که در بدایه اونجا گفته شده. خب یواش بخونیم جلو بریم و توضیحاتی که لازم عرض میکنم. المرحله السابعه فی الواحد و الکثیر، رجب عنوان که مطلب رو عرض کردم، و فیها 9 فصول، 9 تا فصل هست. در بدایه 10 فصل اومده، به اون شکلی که خاتمه در اینجا 1 فصل تلقی شده، ولی فصولی که در اینجا هست با فصولی که در بدایه هست شباهت زیادی داره، یه تفاوت های کوچیکی داره که عرض کردم. از این 9 تا فصل، فصل اول و خاتمه این مرحله بحث های مشترک بین وحدت و کثرت مطرح شده. یعنی مثلا وحدت و کثرت مفهومشون چیه، نسبت اینها با یکدیگر چیه، نوع تقابلی که بین اینها هستش چیه. مثلا بحثی که در خاتمه این مرحله مطرحه بحث مهمی، الان فهرست برخی از پرسش هایی که ما راجع به وحدت و کثرت داریم که در اینجا اصلا طرح نشده و ما باید بهش بپردازیم رو انشالله عرض میکنم در خاتمه میخوایم توضیح بدیم، چون در خاتمه مباحثی مطرح شده که زمینه طرح این پرسش ها و این بحث ها هست. فصل اول و خاتمه مباحث مشترک بین وحدت و کثرت، ولی فصل دوم راجع به واحد و اقسام واحده. از فصل سوم تا آخر، این تا فصل نهم، مباحث کثرت مطرح شده. یعنی مباحث کثرت کثیره، بحث کثرت مباحثش کثیره، وحدت بحثش کمتره. در اصل از فصل دوم، یعنی از فصل سوم تا آخر، فصل دوم که راجع به اقسام وحدت، از فصل سوم تا آخر راجع به احکام و اقسام کثرت بحث کرده. خیلی خوب، ما اگر بخوایم این بحث های وحدت کثرت رو پیگیری بکنیم، حالا قبل از اینکه ما وارد فصل اول بشیم دو تا نکته عرض بکنم. اگر بخوایم وارد مباحث وحدت کثرت بشیم، این آدرس ها هست. قبلا هم تو بدایه اینا رو عرض کردم، اگر بخواید یاد داشته باشید تو اینجام هست. مثلا مباحث مشرقیه جلد اول از اون دو جلدی ها چاپه در آباد دکن، جلد اول از صفحه 80 تا صفحه 113 در 20 فصل مباحث وحدت کثرت رو آورده، بعد از بحث ماهیت هم قرار داده. برخی از نکته ها هستش که اگر هم بخوایم واردش بشیم شاید از حوصله ما خارج بشه. جایگاه این بحث کجاست و فلاسفه این بحث رو در کجا قرار دادن، اینها هم حائز اهمیت. تو مباحث مشرقیه بعد از بحث ماهیت اینا رو آورده. در اسفار جلد دو از صفحه 81 تا صفحه 126 بعد از بحث ماهیت و قبل از بحث علت و معلول، یعنی خیلی شبیه هست به کاری که در نهایه صورت گرفته. بعد از بحث ماهیت، چون میدونید که دو مرحله پیش ما مباحث ماهیت بود، مرحله 5 راجع به ماهیت و احکام ماهیت بود، مرحله 6 هم مقولات بود که اونم مباحث ماهیت. بعد از بحث ماهیت و بحث علت و معلول، در واقع ملا صدرا این بحث را آورده، گرچه در اسفار اون چی که ما به عنوان مرحله 6 گذراندیم در جلد 4 و 5 گذشته، ولی بحث‌های خود ماهیت در همین جلد 2 از اول تا صفحه مثلا 80 و اینها بحث ماهیت مطرح شده، و از صفحه 81 به بعد بحث وحدت و کثرت، بعدش هم علت و معلول. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 از همین 5 جلدی ها از صفحه 384 تا صفحه 402 اونم کاملا مشابه اسفار عمل کرده، بعد از بحث ماهیت و قبل از بحث علت و معلول آورده. تو بدایه یه تفاوتی که با اینجا داره این هستش که بعد از علت و معلول وحدت و کثرته، یعنی در نهایه و بدایه عکس هم عمل شده. تو بدایه اول بحث علت و معلول بعد بحث وحدت و کثرته، ولی تو نهایه همگام با شرح منظومه و اسفار اینا عمل کرده. این اول وحدت کثرت، بعد علت و معلول. شهید مطهری هم خب متاسفانه نه در شرح مختصر و نه در شرح مبسوط هیچ کدوم از اینها راجع به وحدت کثرت بحث نکرده. خب این یک نکته راجع به آدرس هایی که دوستان میتونن مراجعه بفرمان. نکته دیگه اینه که ما یک سری پرسش های خیلی مهم راجع به وحدت و کثرت داریم، به نحو رسمی در اینجاها پرداخته بهش نشده الا خاتمه این مرحله که یه مقدار زمینه بحث رو باز کرده. ما اونجا انشالله این پرسش ها رو تا جایی که بتوانیم سعی میکنیم بهش بپردازیم. مثلا وحدت و کثرت چه نوع مفهومی هستن؟ اینا مفاهیم ماهوی هستن؟ مفاهیم معقول ثانی هستن؟ چی باید بگیم؟ از جمله بحث های خیلی مهم نسبت عدد با کثرته. بحث عدد رو چجور باید با کثرت ما بسنجیم؟ آیا عدد عین کثرته یا غیر از کثرته؟ خب حالا این عدد که مقایسه کردیم با کثرت، این معقول اوله یا معقول ثانیه؟ اینا حقایق خارجی هن، امور تکوینی هن یا امور اعتباری و ذهن ساختن؟ چه کثرت و چه عدد؟ کثرت و عدد اینا مفاهیم ذهن ساختن اعتباری هن یا حقایق تکوینی و خارجی هن؟ تقابل وحدت و کثرت چه نوع تقابلیه که علامه این قسمت اخیر رو به نحو سریع تو خاتمه آورده، تو بدایه هم خوندیم. حالا ما اونجا اون بحثی که در اونجا اومده رو بهانه میگیریم، تلاش میکنیم که یک سری از این مباحثی که طرح کردیم رو در اونجا مورد مطالعه قرار بدیم. خب این هم پس یک نکته قبل از ورود به فصل نخست. و اما وارد فصل اول که بخوایم بشیم، بفهمید چرا این کار کردن یه فلاسفه، با چه، آیا نکته ای داشته یا نکته ای نداشته، طرح بحث بعد از ماهیت چرا، قبل از علت و معلول چرا، بعد از علت و معلول چرا، کجا باید، نه این دیگه باید از لابلای مباحث اینا پیدا کرد، چجور باید این رو در نظر گرفت، جایگاه این بحث کجاست، دقیق تر می شود آیا مثلا مورد توجه قرار داد که این رو باید در کجا قرار داد، آیا نسبتی وجود داره، نکته وجود داره که قبل از علت و معلول طرح شده، آیا فوایدی تو بحث علت و معلول به بار میاره که قبل از علت و معلول باشه، آیا نکته هایی داشته که بعد از بحث ماهیت اومده یا نه، همینطور مثلا میخواستیم این بحث رو مطرح بکنیم، این بحث هم در اینجا قرار گرفته، خب میشود که بحثایی رو مطرح کرد، مثلا آیا مثلا فرض کن ما میتونیم چیزی از این قبیل پیدا بکنیم، چیزایی رو که در علت و معلول مفید باشه و لازم باشه که قبلش تر بشه یا نه. در فصل اول عرض کردم بحث مشترک بین وحدت و کثرت مطرح شده، اولین بحثی که طرح میشه غیر از سطر اول که اصل تقسیم موجود به واحد و کثیر رو توضیح میده که حالا عرض خواهیم کرد، راجع به معنای وحدت و کثرت مسئله رو باز کرده. در سه فراز ایشون راجع به وحدت و کثرت و معناش حرف زده، گرچه دو تا بحثش رو تصریح کرده، یه بحثش رو میشود خودمون اضافه بکنیم که حالا عرض خواهم کرد، به اشاره عرض خواهم کرد. فراز اول بحث این استش که اصلا وحدت و کثرت مفاهیم بدیهی هستن، مثل سایر مفاهیم معقول ثانی فلسفی، وجوب و امکان، وجود و امثال اینها که میگفتیم مفاهیم بدیهی هستن، وحدت و کثرت هم مفاهیم بدیهی هستن. فقط یه اشاره کوتاهی علامه کرده که چرا بدیهی هستن، این پیروه بحثی رو که مولادی سبزواری توی شرح منظوم آورده، الان علامه ناظر به اونجاست، قبلا چون این بحثا رو مفصلتر مطرح کردیم دیگه الان خیلی بهش نمیپردازیم. خود مولادی سبزواری همینجا سر بداهت مفاهیم رو ترک کرده، یعنی تو بحث وحدت و کثرت علامه یه اشاره کوتاهی داره و اون این که وحدت و کثرت از مفاهیم عامن، چون از مفاهیم عام هستن، یعنی جزو مفاهیمی هستن که به نحو گسترده حمل میشن بر مقوله های متعدد، عامت و صدق هستن، چون مفاهیم عام هستن به ذهن انسان آشناتر میرسن، هرچی مفهوم عمومیتش بیشتر باشه وضوحش و آشکاریش بیشتر میشه، هرچی مفهوم خاص‌تر باشه همراه با قیود بیشتری باشه دریافتش سخت‌تر میشه، هرچی مفهوم عام‌تر باشه دریافتش راحت‌تر میشه. مثلا فرض کنید عام، این که مفاهیم عامه که میگن یعنی بر مقوله های متعدد قابل صدقه، اینجور نیست که فقط بر یک مقوله خاص صدق بکنه، گاهی از اوقات اینا اینقدر عامن که بر همه مقوله ها صدق میکنن، مثلا این بحث وحدت و کثرت همینجوریه یا بحث وجود همینجوریه. خب اگر مفهومی عام باشه به ذهن آشناتر هستش و این سر بداهت در اینجا معرفی شده، گرچه ادامه پیدا نکرده این بحث، تو بیانات حاجی بحث ادامه پیدا کرده که چرا اگر یک مفهومی عام باشه برای ذهن آشکارتر و واضحتره، که در اونجا بحث سنخیت با ذات مجرد انسان مطرح شده. خب این فراز اول از بحثه که الله میفرماد اینا مفاهیم بدیهی هستن، تا اینجاشو بخونیم بعد فراز دوم عرض میکنم. الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت والکسره بدیهیون غنیون عن التعریف. خب مفهوم وحدت و کسرت واضحه، بدیهیه، بی نیاز از تعریفه. راجع به بدیهیات قبلا این نکته رو توضیح دادیم، بعضی از بدیهی هستن که اصلا نمیشود تعریفشون کرد، امکان تعریفشون وجود نداره. حالا برخی از چیزایی که ما میگیم بدیهیه اینجور نیستش که نشه تعریف کرد ولی نیازی به تعریف ندارن، بدیهی اونیه که نیازی به تعریف نداره، ولی بعضی از بدیهی ها اصلا نمیشود تعریف کرد. حالا این وحدت و کثرت کدومه؟ آیا می شود تعریف کرد ولی نیازی به تعریف نداریم، یا اصلا نمی شود تعریف کرد؟ ما قبلا هم می گفتیم
مثلا مفهومی که اول الاوائل باشه یا تصدیقی که اول الاوائل باشه قابل تعریف نیست اصلا. خب الان میخوایم یه خورده دایره رو وسیع تر کنیم، مثل بحث وحدت و کثرت، با این که فرض کنید جزء مفهوم اول نیست، مفهوم اول وجوده ولی با این حال اصلا قابلیت تعریف رو نداره. تو کلمات علامه چیزایی اومده که این عدم قابلیت تعریف هم توش مطرح شده، ما هم یه چیزی اضافه میکنیم در فراز سوم که عرض خواهیم کرد. در اصل هر جا میگیم غنی از تعریفه باید متوجه این نکته باشیم، غنی از تعریفه آیا میشود تعریف کرد و غنی از تعریفه یا اصلا نمیشود تعریف کرد. تو کلمات علامه به این سمت و سو رفته که اصلا نمیشود تعریف کرد، بدیهی است که مستغنی از تعریف است و تعریف ناپذیر است، مثل مفهوم خود وجود که همین جوریه. فی ان مفهوم الوحدت و الکسره بدیهیون غنیون عن تعریف. حالا تیتر فصل اینه، سطر اول رو پرداخته به همون نکته‌ای که تو بدایه به عنوان تیتر مرحله آورده و کاری که تو بدایه است از این جهت، نمیگم تیتر فرض کنید که این معنا شده بهتره، ولی اگر تیتر هم مثلا فی الواحد و الکسره بود، اگه یک سطر زیلش می آوردن انقسام موجود به واحد و کثیر اونجا میگفتن و بعد فصل اول مخصوص میشد برای همین معنای وحدت کثرت، این خب شاید جهت نظمی بهتر. ینقسم الموجود الی الواحد و الکثیر، از جمله مباحث تقسیمی موجود تقسیم موجود هستش به واحد و کثیر، یعنی موجود یا واحد است یا کثیر. ما از این تقسیم هم خیلی بعداً استفاده خواهیم کرد که موجود داره تقسیم میشه به واحد و کثیر، و این نکته نشون میده که یعنی بحثای ازش قابل استفاده است. یکی این که مقسم باید در همه اقسامش باشه، یعنی هم واحد موجوده و هم کثیر موجوده، چنانچه از جمله چیزایی که باید ازش استفاده بکنیم تقابل واحد و کثیره، چون اینا اقسام یک مقسم هستن. وقتی اقسام بودن، اقسام قسیم یک دیگر هستن، متباین با یک دیگر هستن، هم پوشانی ندارن نسبت به یک دیگر. ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر، خود همین رو به وضوح گذرانده ها، ممکنه کسی سوال بکنه از کجا شما میگید موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، این رو به همین وضوح آشکاری، یعنی به همین بداهت، به همین صرافتی که ما در میابیم، به همین واگذار کرده، یا به همین شهودی که ما داریم واگذار کرده که ما موجودات رو میبینیم بعضیا واحدن بعضیا کثیرن. حالا وقتی معنای کثیرم روشن بشه خورده میبینیم که همینجوری هست، پس این رو استدلالی نکرده. ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر فکل موجود، پس هر موجودی یا واحد است یا کثیره. پس معلومه که ما واحد و کثیر داریم، وحدت و کثرت داریم و باید راجبش بحث کنیم. والحق، از این والحق شروع میکنه به اون چیزی که در تیتر فصل اول اومده و فراز اول بحث ماست. والحق ان الوحدت والکثره من المفاهیم العامت ضروری، من المفاهیم العامت ضروریت تصور. ببینید میفرماد وحدت و کثرت از مفاهیم عامه است و چون از مفاهیم عامه است ضروریت و تصوره، بدیهیت و تصوره. این اشاره داره به همون نکته ای که ملادی سبزواری آورده، من بیان ملادی رو اینجا نوشتم، همینجا آورده که میگه الوحدتو که مثل ما ساوقها اعم الاشیا فهیه اعرفها و سر اعرفیت الاعمی سنخیتن لذات کل اتمی. قسمت اول رو الان بهش اشاره کرده که وحدت چون اعم الاشیا هست پس اعرف الاشیاه، البته نه در مقایسه با وجودها، توجه کرد. حالا در هر صورت بحث وحدت و کثرت چون از مفاهیم عمومی هستن، این عامت و صدقن، یکی از ملاکای مقوله ثانی این هستش که بر بیش از یک مقوله صدق میکنه، بر مقوله های متعدد صادق هست. همین نکته باعث میشه که وقتی عام‌تره برای ذهن آشناتره، هرچی خاص‌تر باشه از ذهن دورتره. والحق ان الوحدت والکسره من المفاهیم العامه از ضروریت تصور المستغنیت عن التعریف، که بینیاز از تعریف. عرض کردم بینیاز از تعریفه، آیا بینیاز از تعریف هست؟ یعنی تعریف شدنی هست و بینیاز از تعریف، یا نه اصلا تعریف ناشدنیه؟ اینجا ما میخواییم بگیم اصلا تعریف ناشدنیه. خب کل وجوب و الامکان، مثل وجوب امکان. وجوب امکان رو در مرحله چهار بحث مواد ثلاث از کتاب مصطفی 42 فصل اول اونجا این بحث رو داشتیم که وجوب و امکان هم مفهومش مفهوم بدیهی هستش، کل وجوب و الامکان. فراز اول بحث ما تمام شد، میرسیم به فراز دوم. حالا ظرافتی تو عبارت علامه است که اون رو عرض خواهم کرد. فراز دوم از بحث اینه که اساساً تعریف‌هایی رو که برای وحدت و کثرت شده، ما الان گفتیم مستغنی از تعریف، حالا می‌خوایم بگیم نه تنها مستغنی از تعریف، اصلا تعریف نمیشه کرد. آیا اصلا تعریفی رو حکما در صدد نبودن ارائه بدن؟ ایشون می‌فهمن چرا تعریف‌ها ارائه شده، ولی این تعریف‌ها اگر بخواد تعریف حقیقی به حساب بیاد دچار دو مشکله، یه مشکل دور و یک مشکل تعریف شی به نفسه. خب هر دو تا یعنی اشکالاتی است که ممکن است در یک تعریف پیش بیاد و تعریف رو باطل میکنه، از حقیقی بودن باطلش میکنه، این تعریف دیگه نخواهد بود. هر دو تا مشکل تو تعریف هایی که ارائه شده برای وحدت و برای کثرت وجود داره. هم تو تعریف واحد هر دو مشکل وجود داره، یعنی تعریف شی به نفسه شده و همچنین زمینه تعریف دوری به وجود اومده، هم تو تعریف کثیری که ارائه شده این دو مشکل وجود داره. مثلا تعریف واحد چجوری کردن؟ گفتن واحد یعنی چیزی که واحد عبارت است از چیزی که از اون جهت که واحد است تقسیم ناپذیر است. واحد چیزی است که از اون جهتی که واحد است تقسیم ناپذیر است. الله می‌فرماد هر دو اشکال درش وجود داره. البته وقتی میگیم هر دو اشکال وجود داره، تعریف شی به نفسه در خود این تعریف تبلور میکنه که مثلا نگاه کنید وقتی ما میگیم واحد اون چیزی است که از اون جهت که واحد است تقسیم ناپذیر است. در تعریف واحد مسئله واحد دو بار اومده، میگیم واحد اون است که از اون جهت که واحد است تقسیم ناپذیر. خود تقسیم ناپذیری خودش همون چیه؟ واحده. توجه کردید؟ پس تو تعریف واحد از خود واحد شما استفاده کردید، این یه مشکل. اما مشکل دوری که اینجا به وجود میاد، دور مشکلش در یک تعریف بروز نمی کنه. دور در جایی هستش که ما واحد را به کثیر تعریف کنیم، کثیر را به واحد. پس مشکل دور یه لنگش تو این تعریف هست، یه لنگش تو تعریف کثیر اونجا کامل میشه. شما تو تعریف واحد میگید واحد اونی هستش که تقسیم ناپذیر، عدم الانقسام، واحد اونی هستش که تقسیم نمیپذیرد. خب خود انقسام یعنی همون کثرت، عبارت اخرای کثرته. توجه که انقسام یعنی همون کثرت. پس شما واحد را به کثرت تعریف کردید. عرض کردم نباید بگید اینجا مشکل دور به وجود اومده، اینجا زمینه مشکل دور داره به وجود میاد. بعد میایم تو تعریف کثیر، میگیم کثیر چیه؟ میگیم کثیر اون چیزیست که در واقع اون حقیقتی هستش که مجتمع از وحداته. تعریف های دیگه هم میشه کرد، ولی این تعریفی که اینجا آمده مجتمع از وحداته، مجتمع از واحدهاست. خب تو این تعریف هم هم مشکل تعریف شی به نفسه پیش اومده، هم اون مشکلی که زمینش تو تعریف قبلی پدیدار شده یعنی تعریف دوری تو اینجا دیگه کامل شده. شما میگید کثیر مجتمع از وحدات است. اولا کلمه مجتمع رو توش آوردید، مجتمع همون کثیره، پس تعریفش به نفسه است. ثانیاً وحدات یعنی اون رو که کثیر اونی هستش که مجتمع از واحدها باشه. خب واحد در واقع اونی هستش که مقابل کثیره و شما تو تعریف واحد کثیر رو آوردید، الان تو تعریف کثیر چی رو آوردید؟ واحد رو آوردید. مشکل دور اینجا چی میشه؟ تکمیل خواهد شد. پس این تعریف ها نمیتواند تعریف حقیقی باشه. اگه تعریف حقیقی باشه این مشکلات داره. پس باید بگیم که این تعریف ها تعریف های شرح لفظیه، شرح لفظیه. خب به چه انگیزه این تعریف های شرح لفظی صورت میگیره؟ به دو انگیزه. یکی تنبیه بر مراد ما از واحد و کثیر. حالا دوتا بیان است که علامه آورده، پی در پی آورده، ما به عنوان دوتا امر مطرح کردیم، تنبیه بر معنای واحد و کثیر، و ثانیاً استخراج این معنای واحد و کثیر از خزانه ذهن ما. خب خزانه ذهن ما مفاهیم بسیاری درش نهفته است. برای اینکه من شما رو متوجه بکنم از میان این همه معانی مخزونه واحد و کثیر رو استخراج بکنم، با یه چیزی به شما بگم دیگه، لذا میام چیکار میکنم؟ تعریف لفظی میکنم تو از اون
مجموعه مفاهیمی که تو خزانه ذهن هستش اینا استخراج شد. با این انگیزه ها این تعریف ها صورت میگیره. ببینید عبارت رو میفرمان و لذا کان ما عرفوهما، این فراز دوم بحثه. منتها من تاکیدم روی این کلمه لذاست. این لذا داره فراز دوم بحث رو مرتبط میره با فراز اول. فراز اول چی بود؟ این بود که وحدت و کثرت مفهوم بدیهی هستن و مستغنی از تعریف. بعد میگه ولذا، یعنی به همین خاطر هستش که وحدت و کثرت تعریف حقیقی ندارن. هر چی خواستن تعریف حقیقی بکنن، این تعریف حقیقی دچار مشکل هست. اگه این بحث رو دقت بکنیم، این الله میخواد تعریف ناپذیری وحدت و کثرت را متفرع بکنه بر بداهتش. و من اون تو بدایم که همین بحث مطرح شد این نکته تذکر دادم، معمولا حکما عکس این عمل میکنن. یعنی وقتی میخوان بداهت امر رو توضیح بدن میگن تعریف ناپذیره. بیان اونها دچار اشکالات جدی است اگر مرادشون این باشه، ولی بیان علامه یه مقدار جای تأمل داره. علامه میگه چون بدیه تعریف نمیشود کرد، گرچه میشود بازم اشکالاتی رو مطرح کرد اینجا، ولی این یه بیان جدیده، فرق میکنه با کلمات حکمای دیگر. حکمای دیگر مثلا در بحث وجود و امثال اینها میگن بدیهیه، چرا؟ چون نمیشود تعریف کرد. که حالا در بحث مفصلتر عیبهای این بیان رو گفتیم، ولی الان در اینجا نگاه کنید، علامه میگه ولذا، یعنی چون بدیهی است و مستغنی از تعریف است، لذا همه یه تعریف ها دوچار اشکال شده. ولذا کان ما عرفوهما بهی من التعریف، هرچی تعریف برای این دوتا آوردن، لا یخلو، یک من دورن، دو و تعریف شی به نفسه، این دو مشکل رو داره، یا دوری تعریف یا تعریف شی به نفسه هستش. حالا نمونه بدیم، که تعریف الواحد به انه الذی لا ینقسم، میفرماد که تعریف الواحد به انه الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحدان. مثلا واحد رو تعریف بکنم بگن واحد اون چیزیه که تقسیم نمیشود از اون جهتی که بهش میگن واحد. این تعریف رو و این قید رو بعدن توضیح میدن خودشون که چرا اینجوری میگن واحد اونی هستش که از اون جهت که واحد است تقسیم ناپذیر است. بعدن خواهم گفت چون ممکن استش همین واحد از جهت دیگر تقسیم پذیر باشد. ما الان از اون جهتی که تقسیم ناپذیر است نگاهش کردیم و گفتیم واحده. واحد از اون جهت که واحد است تقسیم ناپذیر است. خب ففیه اخذ الانقسام الذی هو الکسره فی تعریف الواحد. یه مشکلی اینه که کلمه انقسام که همون کثرته تو تعریف واحد اومده. میخواد به چه مشکلی اشاره بکنه؟ به پیدایش زمینه مشکل دور میخواد اشاره بکنه. نگیم اینجا مشکل دور پس پیش اومده، چون چیزی نشد که دور بشه، زمینه دور پیش اومده. مضافاً الی کونهی تعریفاً للواحد بالواحد، علاوه بر این که این تعریف واحد است به واحد. چجوری تعریف واحد است به واحد؟ دو بار کلمه واحد توش اومده. میگید واحد اونیه که از جهتی که واحد است لا ینقسم، این عدم الانقسام همون واحده، چنانچه انقسام همون کثرته. خب ثم تعریف الکثیر، این عطف به اون بالایی که تعریف الواحد. ثم تعریف، چرا گفته ثم؟ یعنی همون بحث دور رو میخواد سامان بده. شما اول واحد رو اینجوری تقسیم میکنید، تعریف میکنید، بعد میاید کثیر رو اینجوری تعریف میکنه. ثم تعریف الکثیر به انه المجتمع من الوحدات، کثیر اونیه که مجتمع از واحد هاست. و فیه اخذ الوحده فی تعریف الکثیر، که اینجا مشکل دور کامل میشه. و قد کانت الکثرتو ماخوذتن فی حد الواحد و هو الدور، در حالی رو که پیشتر همین کثرت که همون انقسام بود در حد و تعریف واحد عقص شده بود و این دور میشه و هوت دور، اینجا دور کامل میشه. مضافن الاکونهی تعریفن للکسیر بالمجتمع و هوت کسیر بینه، علاوه بر این که اون مشکل تعریفش به نفسم توش هستش، و اون که شما کسیر رو تعریف کردید به مجتمع از واحدها و مجتمع همون کسیر هستش، تفاوتی نداره. بعد الله میفرماد حق اینه که اینا تعریف های حقیقی نیستن اصلا تا این مشکلات رو بخواید وارد برای اینها بدونید. والحق ان تعریفهما بما عرفا به تعریف لفظیان، اینا تعریف های لفظیه.
واژه خوبی به کار برده علامه اینجا، تعریف لفظی نه شرح الاسمی که قبلا در بعضی از جاها به کار می‌بردن در تعریف در بحث وجود و اینها. تعریف لفظی یراد بهی، از این تعریف لفظی چه چیزی اراده میشه؟ التنبیه علی معناهما و تمییزه من بین المعان المخزونه عند النفس، که معنای اینا رو ما بخوایم تنبیه بکنیم. میتونید دو تا بگید، میتونید یه سر هم میتونید بگید. یراد به تنبیه علی معناهما و تمییز، این تمییزهی برمیگرده به معناهما و تمییز معنای وحدت کثرت از بین معانی که خزانه شده در نفس انسان. معانی بسیاری تو نفس انسان هستش. ما این واژه های عدم انقسام و انقسام و مجتمع و اینا رو میاریم تا اون معنای واحد و کثیر از دل این معانی استخراج بشه. پس بیایم حالا یه تعریف بکنیم. پس ما تعریف حقیقی نمیخوایم بکنیم و از تعریف حقیقی کردن چشم پوشیدیم. حالا این تعریف لفظی رو یه بار دیگه مرور کنیم. فالواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. واحد اونی هستش که تقسیم نمیپذیرد از اون جهت که تقسیم نمیپذیرد. چرا این قید رو میارید؟ این قید رو الان داره توضیح میده. این قید رو میاریم تا واحدهای غیر حقیقی، یک واحد حقیقی داریم، حالا فصل بعدی ما همینه، واحد حقیقی داریم که از هیچ جهت تقسیم پذیر نیست، از همه جهت تقسیم ناپذیره، خب اون واحد محضه. ولی اکثر واحدها که اینجوری نیستن، اکثر واحدها از جهتی یا از جهاتی تقسیم پذیرن. خب از اون جهت یا جهاتی که تقسیم پذیرن که کثیرن، واحد نیستن. از چه جهتی واحدن؟ از اون جهت که تقسیم ناپذیرند. لذا میگه که واحد اونیه که تقسیم نمیپذیرد از اون جهت که تقسیم نمیپذیرد. و تقیید و بالحیثیه لیندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی الذی ینقسم من بعض الوجوه من بعض الوجوه. تقیید به این حیثیت، یعنی وقتی ما تعریف رو مقید کردیم به این حیثیت، من حیث و انه لا ینقسم، تقیید به حیثیت برای اینه که مندرج بشود در واحد، واحد غیر حقیقی که تقسیم می شود از یک وجه یا وجوه دیگر. خب اینم ذیل واحد میاد، اما از چه جهت ذیل واحد میاد؟ از اون جهت که قسمت نمی پذیره، نه از اون جهت که قسمت می پذیره. همین من حیث و انه لا ینقسم. آره همین. نه را حیث تقییدی و اینها هم نه، اینکه شی رو واحد میگیم ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اگه دقت کنیم بتونیم حیث تقییدی مد. الان نکته، یعنی نگاهی به اون بحث نداره. ولی اگه دقت بکنیم شاید بگیم شی از جهتی که فرض کنید تقسیم نمیپذیره، که ممکنه این تقسیم ناپذیری به ذاتش بر نگرده، این جهتش تقسیم ناپذیره. برخی از جاها اینجوریه، برخی از جاها نه به خاطر ذاتش اینجوریه، ولی برخی از موارد نه به خاطر جهتش اینجوریه. در اون موارد ما میتونیم حیث تقییدی هم استفاده بکنیم. مثلا اگر چیزی به حسب ذاتش باشه، که حالا در فصل بعدی پیگیری خواهیم کرد، اگه به خاطر ذاتش باشه ممکنه بحث فرق کنه، ولی اگه به خاطر جهتش باشه میتونیم حیث تقییدی هم رابطه. ولی اینجا الان اون نکته مد نظر نیست. ول کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم. اما کثیر اونی هستش که انقسام میپذیرد از اون جهت که انقسام میپذیرد. خب بازم این قید حیثیت رو برای چی آورد؟ چون ممکنه همینی که انقسام میپذیرد جهتی داشته باشد که از اون جهت انقسام نپذیرد. از جهتی که انقسام نمیپذیره بهش نمیگیم کثیر، از اون جهت میگیم واحد. از اون جهت که انقسام میپذیرد بهش میگیم کثیر. توجه کردید؟ خیلی خوب. یعنی اینجا حیثیت رو توضیح نداده ولی روشنه برای ما، به قرینه مقابل روشنه. مثلا من نوشتم و تقیید بالحیثیه لیندرج فیه الکثیر الذی ذو جهت لا قسمت لها. اون رو هم میتونه شامل، این اون رو میگیره. چرا این حیثیت رو آورده؟ برای اونه. خب حالا در ادامه بحث دو تا نکته رو مطرح میکنه و تنافی که احساس میشه در این دو نکته رو میخواد برطرف کنه. تو اینجا مثل بدایه هست، خیلی تفاوت نداره، شاید یه خورده مفصل تر باشه. خب نکته اول این استش که ما گفتیم موجود منقسم می شود به واحد و کثیر. خب از این تقسیم عرض کردیم دو تا نکته ما استفاده می کنیم. یکی این که مقسم باید در اقسام حاضر باشه، یعنی هر قسمی باید موجود اینگونه باشه، وقتی میگیم موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، یعنی واحد موجود واحد است، کثیر موجود کثیر. پس ما موجود هم واحد داریم هم کثیر داریم. یکی اینه. یه فایده دیگری که داره اینه که این اقسام قسیم همن، متباین همن، هم پوشانی هرگز ندارن. پس واحد و کثیر متباینند، کاملا در مقابل هم دیگه است، هم پوشانی ندارن. این یه بحثی است که از این تقسیم استخراج میشه. بحثی که تا الان گفتیم هم همین نکته رو تایید میکنه. اما یه بحث دیگری رو حکما مطرح میکنن و اونم بحث مساوغت وحدت است با وجود. خود بحث مساوغت رو الان پیشتر مطرح کردیم، در بدایه هم گفتیم، الان خیلی مفصل واردش نمیشیم. ما باید اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. ترادف داریم، تساوی داریم، تساوغ داریم. اینا کاملا با هم دیگه رو فرق میکنن. بحث تساوغ، وقتی بحث تساوغ و تساوی مطرحه، اصلا بحث ترادف مطرح نیست. ترادف همپوشانی مفهومیه، مثل مفهوم ها یکی هستن. در تساوی و تساوغ اینگونه نیست. پس ما ترادف نداریم تو تساوی و تساوغ، ولی تو تساوی و تساوغ که مفهوم ها متباین هستن، مفهوم ها متغایر هستن، در هر دوتا مصادیق یکسان هستن، هم در تساوی و هم در تساوغ مصادیق یکی هستن. ولی با این حال بین تساوی و بین تساوغ یه فرقی هست. بیشتر مفصلتر بحث کرد، الان نمیخوام وارد ریزیکا، چون تساوی از یه جهتی اهمه به معنای خاصش در مقابل تساوغه. حالا از یه جهت باز تساوی با تساوغ فرق داره. وانی که مشهور رو میگم، بیان مشهوری نیستش که در تساوی جهت صدق مختلفه، مصداق واحده ولی جهت صدق مختلفه. اگر خیلی دقیق بشی میبینی مصداق متفاوته. توجه کردید؟ طبق یک نگاه سطحی مصداق واحده، ولی دقیق که بشیم، چون ملاک صدق فرمینه، همین مصداق به این جهت الفه، همین مصداق به جهت دیگر بئه، در اینجا میگیم تساوی، تساوغ نمیگیم. ولی اگر از جهت واحده صدق بکنه میشه چی؟ تساوغ. حالا همین این جمله خیلی حرف داره، یعنی چی از جهت واحده صدق بکنه؟ خیلی حرف. حالا ما میگیم وحدت و یعنی واحد و موجود، وحدت و وجود تساوغ دارن. یعنی چی؟ یعنی اولا مترادف نیستن، یعنی مفهوماشون مترادف نیست، فرق میکنه. ثانیاً متساوی نیستن، گرچه هر چی که واحد است موجود است و هر چی که موجود است واحد است. درسته تساوی در به لازم مصداق دارن، ولی تساوی به اون معنای اصطلاحی اینجا حاکم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از دو جهت صادق نیست، بلکه از یک جهت صادقه. حالا من بیان علامه رو میگم. از جهتی که واحد است، واحد است، از همین جهت که واحد است موجود است. از جهتی که موجود است، موجود است، از همین جهتی که موجود است چیه؟ واحده. بیان علامه تو بدایه اینه، از جهت واحده صدق میکنه، اینجوری بیان داره. حالا در هر صورت اینجا تساوغه. خب سوال، بین این دو تا جمله احساس چی میشه؟ تنافی میشه. شما از یه جهت میگید موجود یا واحد است یا کثیره، یعنی یه سری موجودات دارید که دیگه واحد نیستن، کثیرن. ولی اینجا شما میگید واحد با موجود چیه؟ مساوغه. یعنی هر موجودی واحد است و هر واحدی موجود است، هر موجودی واحد و هر واحدی موجود هستش. خب اینا متساوغ هستن، این دو تا مطلب با هم دیگه تنافی دارن. چیکار باید بکنیم؟ حل کنیم. بخونیم این عبارت رو. خب یک دقیقه وقت داریم. فقط تحصل ان الموجود ينقسم الى الواحد والكثير وهما معنيان متباينان تباين احد القسمين للاخر. این نکته آخر مهمه. موجود وقتی منقسم به واحد و کثیر میشه، یعنی اینا دو تا معنای متباینن، قسیم هم دیگه هستن، همون نوع تباینی که یک قسم با دیگری داره، همپوشانی نباید داشته باشن. اگه همپوشانی داشته باشن دیگه قسیم نیستن. خیلی خوب، این یک نکته. تنبیهان، این مثلا اگه تنبیهان هم نبود، مثلا بود وقد قالوا، بد نبود مثلا. این یه بحثه، ولی اینجوری هم میگن، اینجوری هم حکما میگن، ولی حکما مثلا در حالی که حکما اینجوری میگن، این دو تا مطلب چجوری با هم دیگر سازگاری خواهد داشت؟ ان شاء الله فردا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.